الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما در بحث براءت از مانعیت این شد که ما به نظرمون با دو شرط میشه براءت از مانعیت جاری کرد. شرط اول اینه که متعلق نهی ضمنی در واجب فعل مستقل باشه، نه وصف عدمی در واجب. اگر وصف عدمی در واجب باشه، این بازگشتش به شرط، مثل توزع به ما این لیس به نجس. ما معتقدیم اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، اگه شک کنیم در نجاست و طهارت آب، باید مجرای براءت از مانعیت فعل مستقل باشه. بگه مثلا سل ولا تلبس ما لا یؤکل لحمه فی اثناء الصلاه. شرط دوم اینه که ما شک در مانعیت موجود بکنیم، یعنی لبس این لباس مشکوک نمیدونیم آیا متصف هست به این که لبس ما لا یؤکل لحمه هست تا مانع باشد، یا متصف نیست به این که لبس ما لا یؤکل لحمه هست تا مانع نباشد. اگر این لبس لباس مشکوک متصف باشه به این که لبس ما لا یؤکل لحمه، مانعیت داره در نماز. یعنی لبس ما لا یؤکل لحمه حیثیت تعلیلیه است، برای این که این لبس لباس مشکوک بشه مانع. خب ما شک داریم که این لبس لباس مشکوک متصف است به اینکه لبس ما لا یؤکل لحمه است یا نیست، میگیم ان شاء الله متصف نیست، یعنی ان شاء الله مانعیت در نماز نداره. اگر ویژگی اول نبود، یعنی اون مانع ما وصف عدمی بود برای واجب، مثل توزع به ما ان لیس به نجس، خب اونجا ما شک نداریم عرفاً در متعلق تکلیف، میدونیم بر ما واجب است وضو با آبی که نجس نیست. شک داریم آیا وضو با این آب که احراز نکردیم طهارتش را مصداق وضوء به ما ان لیس به نجس هست یا نیست، باید احتیاط کنیم. اتفاقاً دیدم که مرحوم آقای خویی در همین بحث در جلد 12 موسوعه شبیه همین بیان رو مطرح فرمودن که اگر شارع بگه سل فی ثوب لیس به محرم الاکل، سل فی ثوب لیس متخذن من حیوان محرم الاکل، اینجا براءت از مانعیت جاری نمیشه در لباس مشکوک، چون این بازگشت به شرطیت نه مانعیت. مانعیت اینه که نهی بکند از فعل، بگه سل ولا تسل فی ثوب متخذن من حیوان محرم الاکل، باید اینجوری بگه، اما اگر بگه سل فی صوبن لیس متخذن من حیوان محرم الاکل، این بازگشتش به شرطیته. خب بله شرطیت عدم هست، اما به نظر بنده بازگشت فرمایش ایشان به همین عرضی است که ما داریم. هر کجا یک وصف عدمی داشت واجب دیگه، اینجا ملحق به شرطه ولو شرط عدمی است. این رو دقیقا ایشان در صفحه 217 موسوعه جلد 12 بیان کردن. اون وقت طبعا توزع به ما این لیس به نجس، اونم همینطوره، مثل سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم له. توزع به ما این لیس به نجس مثل سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم له. چه فرق است بین سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم لک و توزع به ما این لیس به نجس؟ هر دو مثل همه. خب ما همینو میگیم، ما میگیم هیچ کدام براعت نداره. بالاخره شرط شده عدم و کون الماء نجسن دیگه، کمان که شرط شده در صلات عدم و کون صوب متخذن من حیوان محرم لک در این مثال سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم لای. بالاخره
اشتراط
وجوده، نه اشتراط به عدم. باید نهی باشه تا اشتراط به عدم باشه. سلات آقا سل فی صوبن ولا ول شرط عدمی دارد، ولا یکون و ذالک صوب متخذن من حیوان محرم لای. شرط وجودی که نیست، شرط عدمی است. مانعیتی که مجرای براعته جایی است که نهی ضمنی بره رو فعل مستقل مکلف، نه اون واجب شرط عدمی پیدا کنه، مثل توزع به ما این لیس به نجس، سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم لک. اینجا که جای براعت نیست که، اینجا من میدونم شارع به من گفته بود نماز بخوان در صوبی که از حیوان حرامگوش گرفته نشده است. نمیدونم آیا نماز خوندم در صوبی که از حیوان حرامگوش گرفته نشده باشد یا نخوندم. در صفحه 217 موسوعه جلد 12 میگه اگر شارع بگه سل فی صوب لیس متخذن من حیوان محرم الاک، اینجا شرطیت، البته شرطیت العدمه، عدم و کونهی متخذن من حیوان محرم الاکل شرط شده. اینجا طبعا دیگه جای براعت نیست. نوبت برسه به بحث قاعده اشتغال یا براعت، قاعده اشتغال جاری میشه. این مؤید عرض ماست که عرف در جایی که وصف واجب باشه انحلال نمیبینه، میگه آبی که نجس نیست با آن وضو بگیر، صوبی که از حیوان حرام گوش نیست در آن نماز بخوان. فعل مستقل باید باشه متعلق نهی، بگه نماز بخوان و لباس حرام گوش در نماز نپوش. این ویژگی اول جریان براعت از مانعیت هست. ویژگی دوم اینه که ما این موجود را که لبس لباس مشکوک است شک کنیم در مانعیتش، به خاطر شک که در اتصافش به این عنوان لبس مالای و فلو لحمو. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای عرض میکنم گاهی نهی زمینی از فعل مستقل میشیم. میگن سل ولا تقهق فی صلاتک، اونم نهی از فعل مستقله. ولی ما اگر شک بکنیم در وجود قهقه، اون که مجرای براءت نیست که. یک وقت یک فعلی هست از ما صادر میشه، نمیدونیم این متصف است به قهقه بودن یا نه، خب حالا اونجا براءت جاری کنیم از مانعیت این فعل، چون شک داریم متصف است به قهقه بودن یا نه. یه موقعی نه، همون قهقهه قطعیه، همون صدای قهقهه بلند، اون نمیدونم از من صادر میشه یا نه، اون که براءت از مانعیت نداره، چون من یقین دارم مانعیت داره، قهقهه شک دارم در وجود مانع. اینجا که جای اصل براءت نیست، چون شک ندارم در مانعیت، شک دارم در وجود مانع. ولذا خود این بزرگان گفتن ما براءت رو در مواردی جاری میکنیم که شک داریم در اتصاف یک شی به عنوان حرام. مثلا نمیدونیم این کلام ما متصف است به کذب بودن یا نه، میگیم خب الکذب و حرامان، یعنی کل شیء، کل خبر، میگید کل خبر کان متصفا بالکذب فهو حرام. نمیدونیم این خبر ما متصف است به کذب یا متصف نیست، پس شک داریم در حرمت این خبر، چون نمیدانیم کذب است یا کذب نیست. ولی اینجا براءت جاری. اما یه وقت نه، من شک ندارم در اتصاف یک فعل به عنوان حرام، من شک دارم در وجود حرام. مثال میزنن، میگن مولا گفته حرام است در این ساعت بخوابی. من تکیه دادم به یک صندلی راحتی، احتمال میدم که خوابم ببره، میگم براءت جاری میکنم. براءت از چی میخوام جاری کنم؟ یه وقت یک شیء مشکوک و نومیه، میگم یک چرتی میزنم که شک دارم این چرت مصداق خواب هست یا مصداق خواب نیست، دست خودمه که این مقدار چرت که مشکوک از خواب هست یا خواب نیست، که ینام الاذن ولا ایتی که ولا ینام همون که قلب ولا بل همون همونی که شما میگید، عرض جواب خدمتون که بله، ینام العین ولا ینام القلب، این مقدار خوب اشکال نداره، چون چرت میزنم صادر میشه از من شیئی که مشکوک و نومه، اصل براءت داره. اما یه وقت نه، میدونم اگر من برم به اون حالت چرت یقینا میخوابم، منتها میگم انشاءالله خواب نمیروم. یه من استصحاب استقبالی میخوام جاری کنم که الان که خواب نیستم، انشاءالله تا یک ساعت دیگه هم خواب نخواهم رفت. خب این استصحاب استقبالیه، بعضیا قبول دارن مثل آی خویی مرحوم آی تبریزی، بعضیا قبول ندارن مثل صاحب جواهر آی زنجانی، میگن ادله استصحاب منصرف از استصحاب استقبالی. اونایی که قبول دارن میگن اب نداره، استصحاب کن عدم نوم را به نوع استصحاب استقبالی. اما اونایی که قبول ندارن چی؟ اونا باید بگن احتیاطاً باید تکیه ندی به این صندلی، چون شک داری که آیا خواب میروی یا نه. براءت جاری میکنی، براءت از چی؟ براءت از حرمت نوم؟ حرمت نوم که یقینیه، شما شک داری در وجود حرام. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شما یقین داری به این که واجب است ترک کنی نوم را، احتمال میدی که ترک نشود نوم از شما، ولذا قاعده اشتغال میگه که باید کاری کنی که احراز کنی ترک نوم را. خود نوم نه تکیه دادن که سبب نوع ممکن است باشد. تکیه دادن که حرام نیست، احتمال میدم اون حرام از من صادر بشه. اینجا فقط راهش استحساب استقبالیه، براءت از حرمت معنا نداره. علت تامه حرام که حرام نیست، تکیه دادن به عنوان یک فعل جایزه. آقا اگر خواب بری اون خوابت حرامه. خواب حرامه، شما براءت میخوای از چی جاری کنی؟ اینجا جز استصحاب استقبالی هیچ توجیه دیگری ندارد. استصحاب استقبالی اگه قبول داری جاری کن. ولذا اینایی که میگن اگر ما بریم استخر در ماه رمضان ممکنه سرمون بره زیر آب، و فزین ارتماس فلما مبتل صومه به نظر مشهور. اگه یا حرامه به نظر برخی مثل آی زنجانی، اگر استصحاب استقبالی رو قبول دارن ابناتون استصحاب کنن که الان که سرم زیر آب نرفته، انشاءالله تا آخر روز سرم زیر آب نخواهد رفت. ولی استصحاب استقبالی رو قبول ندارید، داریم بهتون میگیم براءت اینجا جاری نیست. براءت از چی میخوای جاری کنی؟ اگه سرت زیر آب نره که حرام نیست، سرت زیر آب بره حرامه ارتماس فلما. میخوای چی براءت جاری کنی؟ تسبیب یعنی مقدمه حرام که حرام نیست. آقا تسبیب غیر به ارتکاب حرام حرام است که به دیگری بگی که گناه بکن. مقدمه صدور حرام از خود مکلم که حرام نیست، خود اون حرام حرامه. خب آقا چجور در واجب میگید در اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، در حرام هم الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. این درست نیست که گاهی به ذهن خلجان میکنه که بله در حرام احراز عصیان نباید بکنی، ولی در واجب احراز امتثال باید بکنی. خب شارع گفته خواب رفتن مثلا حرام است بر شما، یا ارتماس در ما در حال صوم حرام است. من احراز که نمی کنم که ارتماس فلما خواهد شد، پس عقل منجز نمی داند بر من که به استخر نروم. نه این درست نیست. وقتی که شما استصحاب استقبالی رو قبول نکنی، براءت از تکلیف مشکوک هم نداری، چون تکلیف مشکوک نیست. شما چه مؤمنی داری؟ مؤمن نداری از این که میری استخر و احتمال میدی سرت بره زیر آب. اونی هم که شک داره اداء دین کرده یا نه، اونم که عمدن ترک نمی کنه اداء دین را، میگه ایشالله ادا کردم دینمو. ولی قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ولذا ما در سله ولا تلبس ما لا یؤکل لحمه براءت از مانعیت رو قبول داریم، چون دو ویژگی درش هست. یک، نهی ضمنیست از فعل مستقل، این فرق میکنه با اون وصف عدمی واجب، مثل آبی بیاور که شور نباشد، با آبی وضو بگیر که نجس نباشد. اونجا عرف انحلال نمی فهمد. ظهور عرفی این که آبی بیاور و آبی شور نیاور، یعنی آبی که می آوری شور نباشد، ظهورش اینه. خب ولذا اونجا شک میکنم آب شور آوردم یا آب شور نیاوردم، قاعده اشتغال جاری میشه، ظهور در انحلال مانعیت نداره و فرق میکنه با سل ولا تلبس مالا تلمون فسلات، کما اینکه در سل ولا تقهق فسلات اون ویژگی دوم نیست. یعنی من شک ندارم در اتصاف یک شی به قهقهه. قهقهه چیزی نیست که آدم شک بکنه یا قهقهه هست یا نیست، شک میکنه در صدور قهقهه. به یکی گوش میدی داره جوک میگه، تلویزیون رو باز کردی نمازم میخونی، تلویزیون داره برنامه نمیدونم کذا اجرا میکنه میخندونه، شما احتمال میدی تو این نماز یهو بی اختیار خنده بکنی. خب براحت از چی میخوای جاری کنی؟ استصحاب استقبالی رو قبول داری؟ بله استصحاب استقبالی میگه شما خنده نخواهی کرد، ولی استصحاب استقبالی قبول نداری، به چه مجوزی داری گوش میدی این برنامه رو که احتمال میدی منجر به خنده در نماز بشه و موجب ابطال نماز بشه؟ شما به چه مجوزی در ماه رمضان میری استخر در روز میگه ان شاء الله سرم زیر آب نمیرود، هر بارم که سرش در زیر آب آمد بیرون گفت خب حالا این دفعه که غیر اختیاری نبود ان شاء الله بعد از این سرم زیر آب نمیرود؟ به چه مجوزی؟ حالا مقلد آی خویی هستی، استصحاب استقبالی قبول داری، اهلا و سهلا استصحاب استقبالی جاری کن. ولی اگر مقلد صاحب جواهری یا فرمایش های زنجانی قبول داری که اینا میگن استصحاب استقبالی جاری نیست، براعت هم که اینجا جاری نیست، نمیتونی این کار رو بکنی. سهون قضا بخوره که خب روایت میگه که رزقون رزق الله، این سهوی نیست، احتمال میدی بری استخ سرت میره زیر آب، یا احتمال میدی اگه بری فلان مجلس بی اختیار، خب غیبت بی اختیار حرام ازت صادر میشه، جفگیر میشی، عصبانی میشی، شروع میکنی ناسزا گفتن. شیخنا اجازه بده، استماع غیبت هم تازه های سیستانی میگه حرام نیست، خدا خیرت بده. اونایی هم که میگن حرامه که سماعو نمیگن، استماعو میگن حرامه. حالا مثال اینه که میری منبر، تا پله های منبر رو رفتی بالا دیگه جوگیر میشی، یه وقت اختیار ازت سلب نمیشه. خب همون موقعی که بالا منبری بهت میگن که قول به غیر علم نکن، ناسزا نگو به مستمعین، ولی یه موقعی نه، میری بالا منبر بی اختیار. خب احتمال اگه میدی بالا منبر بری و بی اختیار ناسزا بگی به مستمعین، حق نداری منبر بری، طبق اینایی که استصحاب استقبالی رو قبول ندارن. حالا استصحاب استقبالی قبول داری، استصحاب میکنی من ناسزا نخواهم گفت، اما اونی که استصحاب استقبالی قبول نداره، خب بهش گفتن ناسزا نگو، خب احتمال میده بره بالا منبر از هیچ ناسزا صادر بشه. الاشتغال الیقینی یختزل الفراغ الیقینی. این که بگیم نه در گناه در حرام تا احراز نکنی صدور حرام را، عقل مستحق قام نمیدونه شما را، این درست نیست. علم اجمالی دارم یکی از این دو آب نجسه، یکیش هم بخورم مستحق قامم. حالا در اینجا علم اجمالی هست، در شک بدوی در صدور حرام هم به چه دلیل عقل حکم میکنه به امن از عقاب؟ نه استصحاب استقبالی رو قبول داری، نه براءت از حرمت جاریه، چون شک نداری در حرمت این فعل، شک داری در صدور این فعل از خودت، به چه دلیل اینجا امن از عقاب داری؟ ولذا ما در سل ولا تلبس صوبن فی صلاتک میبینیم نه، اینجا ویژگی دوم هم هست، یعنی شک داریم در اتصاف این لبس لباس مشکوک به کونهی لبس مالای کل و لحمو، اون اشکال نداره، براءت جاری میکنیم از حرمت ضمنیه این لبس، کما اینکه اگر نهی استقلالی بود که لا تلبس مالای کل و لحمو، براءت جاری میکردیم از این که این لبس لباس مشکوک معنون به عنوان لبس ملائکه الرحمه باشد. ببخشید آقا بفهم بله. اوغلای متدین چرا احتیاط نمی کنن؟ اوغلای متدین به مولای خود التزام عملی دارن به تبعیت از مولای خودشون. شما احراز میکنید احتجاج نمیکنند؟ یعنی احراز میکنید اگر مولا گفت غذا نخور امروز، بعد غذا رو میجوه برای اینکه حالا بینه مزش چجوری، یا میخواد غذا رو بجوه به بچهش بده، احتمال میده فرو بره در حلقش. شما میگید اغلا اینجا حق رو میدن به این آقا؟ ما میگیم مهرز نیست که، این مأمون از عقابه. شاید مولا بگه احتمال نمیدادی که وقتی که این آب رو کردی تو دهانت داری مزمزه میکنی آب فرو بره، منم گفتم امروز آب نخور، تو احتمال میدادی این منجر به خوردن آب بشه؟ چرا آب رو فرو دادی در حلقت مزمزه کردی؟ میدونم شما احراز میکنید عدم عقاب را، احراز میکنید قبیح عقاب این شخص. تا احراز نکنید قبح عقاب را نمیتونید احتمال عقاب رو نفی کنید. احتمال عقاب موجب دفع عقاب محتمله. آقا میفرمام بله داره. شما چی میفرمایید؟ بنده میگم شک کم بکنیم مولا عقاب بکنه این شخص قبیحه یا قبیح نیست، کافیست در این که بگیم دفع عقاب محتمل واجبه. اگر بگه سل فی صوب لیس به محرم الاکل، ما مثال خویی اینجا میگیم براعت جاری نیست، همین هم گفتیم. ولذا یک ابهامی را از بحثای اصولی برا خودمون پیش آمده بود قبلها، اون ابهام رو برطرف کردیم که ما قبلا فهم میکنیم مثلا توذب ما این طاهر با توذب ما این لیس به نجس فرق میکنه. توذب ما این طاهر طهارت شرطه، باید احرازش بکنیم. توذب ما این لیس به نجس نجاست مانعه، میتونیم براءت از مانعیت نجاست جاری کنیم، براءت از مانعیت جاری کنیم. بعد مدتی است البته این رو نوشتیم هم در بحث‌های اصولی که دیدیم نه فرقی نمی‌کنه توذب به ما این لیس به نجس یا سل فی صوب این لیس به محرم الاکل، اینجا براءت نداره. با دو بیان، بیان اول اینه که فعل مستقل نیست و عرف تا فعل مستقل نباشه وصف عدمی باشه برا واجب انحلال در مانعیت نمیبینه. بیان دوم اینه که ما براءت از چی میخواییم جاری کنیم؟ براءت از مانعیت نجاست این آب، و نجاست این آب که یقینا مانعیت داره، شک دارم در وجود مانع، اصلا که نفی وجود مانه نکرد، استصحاب عدم نجاست که ندارم، براءت میخوام جاری کنم. نجاست این صبح، نجاست این آب که یقینا مانعیت داره، شک دارم در وجود مانه، چجوری من اصل براءت جاری کنم؟ بعد اگه استصحاب عدم نجاست دارم فهو و ندارم، نوبت به براءت برسه. اینجا جای براءت نیست که، فقط در سل ولا تلبس مالا یوکل لحمه ما قائل به براءت از مانعیت میشیم به خاطر این دو ویژگی که در اینجا هست. ما اگه شک بکنیم که خطاب چجوره، سل ولا تلبس مالا یوکل لحمه هست یا نیست، بازم قبلا زمینه سازی کردیم، گفتیم شک کم بکنیم میگیم انشاءالله یه جوری حکم شارع جعل شده که به نفع براءته. خب از بحث لباس مشکوک بیرون آمدیم، اما در پایان این بحث دو بحث اصولی مطرح شده در اینجا. که ما نه مفصل بحث میکنیم و نه مناسب هست که اعراض کنیم از این دو بحث، چون نوع بزرگان اینجا بحث کردن. بحث اول استصحاب عدم ازلیه، بحث دوم اقسام شبهات موضوعی است به لحاظ این که مجرای اصل براءت هست یا نیست، که مرحوم آقای خویی فرموده شش صورت داریم. ما فرمایش آقای خویی رو در هر دو بحث مطرح میکنیم و ملاحظاتی که داریم عرض میکنیم. اما بحث اول، بحث استصحاب عدم ازلی، ببینید تو این بحث لباس مشکوک مطرح شد استصحاب عدم ازلی، که این لباس هنگامی که نبود از اجزای حیوان حرام گوشت نبود، حالت سابقه سالبه به انتفاع موضوعه. برخی گفتن استصحاب عدم ازلی جاریه، برخی هم گفتن جاری نیست. یک سری بحث ها ربطی به ماهیت بحث استصحاب عدم ازلی نداره. اگر نگاه کنید مباحث آقای خویی رو در اینجا، ببینید جهاتی رو بحث کردن در واقع مربوط میشه به یک بحثی از مباحث عام و خاص، که اگر عام می بیاد بگه اکرم کل عالم مثلا، خاصی بگه لا تکرم العالم الاموی، اونجا بحث کردن که با استصحاب عدم ازلی که هذا العالم لم یکن امویا قبل وجوده میتونیم نفی حکم خاص بکنیم یا نه، این یه بحث. بگیم حرام نیست اکرام این عالم. یک بحث دیگه اینه که میتونیم اثبات کنیم وجوب اکرام او را یا نه. یک سری بحث ها مربوط به اینه که آیا میشه با استصحاب عدم ازلی در نفی عنوان خاص اثبات کرد موضوع حکم عام را یا نمی شود. مرحوم محقق عراقی که طرفدار استصحاب عدم ازلیه گفته استصحاب بکن عدم اموی بودن این عالم را، نفی حکم خواستم بکن، اما حق نداری اثبات حکم عام بکنی، اکرم کل عالم را اثبات کنی. حالا جالب اینه، میگه اگه مطلق بود میگفت اکرم العالم مشکلی نداشتیم. حالا چرا بحثاییست مربوطه به بحث عام و خاص، ربطی به اینجا نداره در ما نحنفی که بحث ما عام و خاص نیست. ما یه دلیل داریم که سل ولا تلبس صوبن لا یوکل لحمو، میخواییم ببینیم استصحاب عدم و کون هاز از صوب من ما لا یوکل لحمو احراز میکنه امتثال را، احراز میکنه که ما نماز صحیح خوندیم یا نه، ربطی به عام و خاص نداره، که ولذا متمهز بس در استصحاب عدم ازلی. مرحوم ناینی فرموده من مشکلم با استصحاب عدم ازلی که قبول ندارم میدونی چیه؟ مشکل من اینه که لیسه ناقصه و کانه ناقصه وقتی موضوع باشه این حالت سابقه متیقنه نداره. اینو توضیح بدم با یه مثالی از سنگ و سیاهی سنگ. خوبه؟ ایشون میگه اگه شارع میگفت اذا وجد الحجر ولم یوجد سواد لهذا الحجر فتصدق، من مشکلی نداشتم، چون اینجا لیسن تامه موضوعه، وجد الحجر ولم یودت سواد و هاز الحجر، استثام میکنم میگم یک زمانی یک میلیون سال قبل سیاهی برای این سنگ موجود نبود. والان کماکان به این اسم اینو میذاره عدم محمولی، میگه من مشکل ندارم. نه، فرض اینه که این سنگ از ابتداء تکونش یا سیاه بود یا سفید، ولیکن سیاهی برای این سنگ رو به عنوان وصف این سنگ ندیدید، عدم محمولی در اون لحاظ شد، جزء الموضوع شد عدم و سواد لحاظ الحجر. اشکال نداره استصحاب عدم ازلی بکنید، ولیکن اگر موضوع این باشه اذا وجد الحجر ولم یکن اسود، به میگه لیسه ناقصه، اینجا به درد نمیخوره استصحاب عدم ازلی. چرا؟ برای اینکه این سنگ وقتی نبود نه صدق میکنه که این سنگ کان اسود، نه صدق میکنه لم یکن اسود، چون لیسه ناقصه و کانه ناقصه هر دو مقسمش وجود موضوعه. نمیشه بگیم پدر حضرت عیسی پولدار نبود، واسن حضرت عیسی پدر داشت تا پولدار باشد یا نباشد؟ یک کسی فرزند نداره، میگه فرزند من لباس ندارد، میگه شما فرزند داری؟ میگه نه ندارم. سالبه به انتفاع موضوع، محقق نایی میگه غلطه، سالبه به انتفاع موضوع غلطه. هذا الحجر لم یکن اسود قبل وجوده غلطه. بله بگی لم یکن سواد لهذا الحجر، این میشه لیسه تامه، این اشکال نداره. حالا منتهایشون میگه ظاهر عناوین کانه ناقصه و لیسه ناقص است دیگه. اذا کان الحیوان من ما حرم اکله، اذا کان الحیوان محرم الاکل فالصلات فی برره فاسدون، خب این کانه ناقص است دیگه. اگه میگفت اذا لم یکن حرمت الاکل موجودتن للحیوان، او خوب بود، میشد لیسه تامه. امام قدس سره از مخالفین استصحاب عدم ازلیه به طور شدید. مرحوم ناینه بیچاره خودش هم منکر استصحاب عدم ازلی ها در نوع موارد، چون نوع موارد اون وصف به شکل کانه ناقصه یا لیسه ناقص است دیگه. استصحاب عدم ازلی مرحوم ناینه منکره، میگه اگه فرض کنیم که جزء الموضوع لیسه تامه باشه، کانه تامه باشه، اونجا من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم. مرحوم امام فرموده که این حرفا چیه آقا، استصحاب عدم ازلی باطل حتی در جایی که لیسه تامه جزء الموضوع باشه. یعنی اگر شارع بیاد بگه اذا وجد الحجر ولم یوجد سواد لهذا الحجر فتصدق، بازم استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد. چرا؟ برای که قبل از وجود این حجر اصلا هاذا الحجری نبود. اصلا غلطه بگید یک زمانی این حجر سیاهی برای این حجر نبود. کی؟ اصلا اون وقتی که این حجر بود که شاید سیاهی داشت، چون سیاهی وصف ذاتی این حجر شاید بود، از زمان تکون شاید سیاه بود. اون زمانی که نبود که هاذا الحجری نبود، تا بگید لم یکن سواد لهذا الحجر، پس نابود باید گردد استصحاب عدم ازلی در جمیع صورش. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.